الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكى أهل بيت عليهم السلام صلوات ورحمة خداوند انشاءالله همه ما رو از کسانی که در ماه شعبان موفق به دعب قیام و صیام رسول خدا و تأسی از ایشون میشن قرار بده و آماده مون کنه برای درک فیوضات ماه مبارک رمضان و کمکاری ها و کوتاهی ها و قصور و تقصیرمون رو بپذیره صلوات دیگری مرحمت کنه. با توجه به تعدد مناسبت‌های پیش رو و یکی از مشکلاتی که در تاریخ باهاش مواجه بودیم، سیلی خوردیم و امروز هم به صورت متعدد باهاش در ارتباط هستیم، یه موضوع عنوان مشترکی رو تقدیم می‌کنم. اگر روزیمون شد چند تا نکته فضیلتی هم عرض می‌کنم که سر سفره ارباب اون سید الشهدا صلوات الله علیه و برادر بزرگوار و فرزند گران قدرش متنعم بشیم ان شاء الله. از وقتی که ماجرای بعثت اتفاق افتاد و تهدید و تطمیع و اینها کار نکرد و جهاد و جنگ و پیروزی جهان اسلام بر جبهه کفر اتفاق افتاد، از اون به بعد دیگه لا اله الا الله همه جا رو فرا گرفت. این خیلی کاری نداره آقا، اینی که قوه قاهره بیاد همه جا رو بگیره کاری نداره، نگه داشتنش با سبک زندگی اسلامی مشکله. شما میبینید بعد از اون همه جنگ ها با یهود و درگیری ها با قریش، وقتی فتح مکه رخ میده و یهودیان هم شکست میخورن، دیگه همه لا اله الا الله میگن، کسی دیگه جرأت هم نداره خیلی مخالفت کنه. اما مدل زندگی مردم لزوماً به صورت سیره مردم تغییر نکرده، فعلا ظاهرش یه جوری دیگه شده. بخوام نمونه از انقلاب خودمون بگم که میتونید برید ملاحظه بفرمایید، ماجرای قانونی کردن حجابه. خب بالاخره در کشور ما یه وقتی متاسفانه یه 30 سالی کار فرهنگی کردن، یا شما بگو ضد فرهنگی، تا کشف حجاب اتفاق افتاد. هیچ هم خیال نفرمایید که کشف حجاب و رضا شاه ملعون یک شبه انجام داده. کارناوال های کشف حجاب تا شاید 25 سال قبل از رضا شاه هم بودن، کارناوال کشف حجاب داشتیم. یعنی کم کم خاکریز به خاکریز اومدن، قدم به قدم، قدم به قدم. مراکز فسق و فجور رسمی وجود داشت. بعد کار به جایی رسید که جمعیت زیادی تقریبا کافر به حجاب شدن عملا، ولو بعضی هاشون آدم های خوبی هم ظاهرن بودن. حالا آدم خوبی بودن نسبیه، یعنی اسلام رو دوست داشتن، عرض کنم بعضی احکام اسلام رو دوست داشتن، اهل نماز هم چه بسا بودن، ولی مثلا حجاب رو نداشتن به عنوان مثال. انقلاب هم که کردن، در انقلاب خیلی از اینا حضور دارن. حوالی سال 60 که قانون حجاب میاد، خب اینا تظاهرات میکنن، یعنی ما انقلاب کردیم، مثلا شرطی این چیزا نداشتیم. دو سخنرانی از امام میکنه که دوست دارم برید این سخنرانی رو ببینید. عنوان امام، عبارت امام اینه، ببینم هم شما میتونید اینو پخش کنید، هم بازماندگان امام میتونن این رو توجیه کنن که حضرت امام اونجا میفرماد که اسلام با کسی که بخواد در جامعه فساد ایجاد کنه مقابله میکنه، بعد عبارت امام اینه، فیلمش موجوده، میگه پوستشون رو میکنه و تکرار میکنه. یعنی کلا اینجوری به شما عرض کنم، جبهه سکولاریزم ور میداره بعضی از کلید واژه ها رو انقدر روش کار میکنه که براش قبح مطلق میسازه، مثل عنوان خشونت، مثل عنوان آزادی، براش حسن مطلق و قبح مطلق، که شما جرأت نکنی که وقتی آزادی ها محدود میشه همه بگن که خب این که واضحه غلطه. خلاصه اونجا از امام میفرماد که پوستشون رو میکنه اسلام با این عبارت. البته منظور از امام از پوست میکنه، در اسلام پوست کندن نداریم، منظور برخورد جدی. نگاه بفرمایید بعد از اون مدتی نمیگذره که دیگه در ادارات همه محجبه هستن، جامعه محجبه شدن، اما محجبه فکر نمی کنن. بلا تشبیه در اون دوره بعد از پیغمبرم که همه لا اله الا الله میگن، همه لا اله الا الله باش زندگی نمی کنن. فعلا زور لا اله الا الله زیاد، جا نداره مقابله کنه. توجه فرمودی؟ نمیخوام مقایسه کنم اول انقلاب و مشرکین، اشتباه نشه، مثال زدم. اونی که لا اله الا الله گفته جنگاشو کرده که لا اله الا الله نگه، نشده، حساب کتاب میکنه، دو دو تا چهار تا میکنه که بهتره بگیم فعلا، و میگه. بعد اون وقت منتظر فرصته که از این حالت خارج بشه. در اسلام هم چون مسئله خطرناکتر از نفاقی وجود داره و اون هم اینه که درون جبهه اسلام ادعی پرده دری کنن به نفع غیر اسلام، اینو اسلام به هیچ وجه بر نمیتابه، به اشد وجه باش برخورد میکنه. راضی منافق منافقانه زندگی کنه، پرده دری نکنه. یعنی مسئله افکار عمومی و مسائل تبلیغی مسئله مهمیه. چند تا مثال میزنم شما ببینید. هم در دوره رسول خدا داریم که عده‌ای که پرده دری کرده بودن از این منافقین، اومده بودن مسلمان شده بودن، بعدن در رفته بودن پیش کفار، یه حرفای پشت پیغمبر زده بودن یا اینور اونور زده بودن، حضرت حکم اعدام مطلق صادر کرد ولو اینکه پرده کعبه رو گرفته باشه. یا مثلا نماینده حکومت امیرالمومنین بود، رفته بود پیش معاویه، توی همایش معاویه شرکت کرده بود، تو فراکسیون بنی امیه یه توهینی به امیرالمومنین کرد، حضرت دستور داد خونش رو تو کوفه خراب کردن. این شدت برخورد برای اینکه کسی درون جامعه اسلامی بیا تریبون کفار بشه رو به شدت باهاش برخورد میکنه، این از نفاق خطرناکتره. یکی از علل و راهبردهای سید الشهدا صلوات الله علیه در کربلا اینه که بهش مفصل 20 چند جلسه جای پرداختیم، که حضرت قیام میکنه به دلائل. یکی از راهبردها اینه که فرق یزید با معاویه این نبود که یزید منافق نبود، چون یزید هم منافق بود. یزید میگفت یک ساعت عدالت با مردم از 500 سال عبادت برتره، لذا من اصلا این درون در میزنم که به حکومت برسم که یه ساعت عادلانه حکومت کنم، 500 سال رفتم جلو، هر یه ساعت 500 سال خدا بده بک. هم معاویه اینطوری بود، وقتی داشت دفن میشد یه تریلی باش دفن کردن، نعلین پیغمبر، لباس پیغمبر، محاسن پیغمبر، مهر پیغمبر، نمیدونم چی، دسته نمیدونم فرض کنید منبر پیغمبر، یه تریلی باش دفن کردن، 600 تا ختم قرآن کردن. اینا هست، تاریخو نگاه کنید هست. سه روزانی مثلا خاک سفاری معاویه طول کشیده. یزید هم اینطور، اول وقت نماز میخوند، خطبه جمعه خونده، اعلموا یا عباد الله اتقوا الله، اینا رو یزید هم گفته. فکر نکنید یزید همش کلن پاش هوا بوده مست بوده، اینطور نیست. یزید هم منافقه. فرق یزید، باباش معاویه هم شرابخاره، هم بت‌فروشه، هم رباخار حرفه‌ایه، یزید هم از یه فرقی با هم دارن. یزید دنبال این بود که پرده دری کنه به صورتی که بیاد علنی بگه لعبت هاشم و بالملک فلان تا آخر، که چون کفر رو منبر نمیخونم. اگه اینو شنیدید گفته، این تو جلسه خصوصی گفته، عمومی جرأت نکرده بگه. قیام سید و شهدا صلوات الله علیه، یکیش از راهبرداش این بود که کاری کرد که یزید به این مرحله نرسید. اگر بری مطالعه بفرماییم میبینی که او تلاش میکنه امام حسین و معاذ الله اهل بغی و خارجی و نامسلمان حساب کنه، دفن نکنن بدن مطهر پسر پیغمبر و ناموسش رو به عنوان اسیر کافر بگیرن بیارن. سعی میکنه بگه ما با کفار برخورد کردیم، با توپ پر میاد، جعجع بالحسین، صفت بگیرید، آب و مکانهای خوش آب و هوا رو دور بندازید، نتونه راحت دسترسی به آب داشته باشه. هم خلاصه تو اون مجلس ملعون و نحسش و اون ماجرای شرابخاریش و تازیانه و خیزران رو نمیخوام وارد اینا بشن. وقتی سید و ساجدین خطبه میخونه که او مجبور میشه واکنش نشون بده، بلافاصله میگه که من نبودم، خدا لعنت کنه عبیدالله زیادو. یعنی اهل البیت کاری میکنه، او عقب نشینی میکنه، عزاداری میکنه و اکرام کنید و حله بیارید، لباس فاخر تنشون کنید، ناموس رسول خدا بر میگرده. اصلا چرا؟ چون اهل البیت این رو میگذارن بین این که او خودشو مفتزه کنه یا یه قدم جلوتر بره، اجازه نمیده. میفهمه اینم از ذکاوت این ملعونه، تو ذکاوت دنیاییشه، وگرنه همون موقع بعد نابود میشد، نه دو سال بعدش. عقب نشینی میکنه، میزه گردن عبیدالله زیاد. نگاه کنید امروز وهابی ها میگن یزید قاتل نبود، بدبخی این عبیدالله زیاد و حرفش گوش نکرد. این مثلا کارگزاران که کار خودشون رو میکنن تون روی کرد. اینی که درون جبهه اسلام یه وقت جبهه کفی حرفی میزنه، خب ما باهاش رابطمون رو مشخص میکنیم، موازنمون رو معلوم میکنیم انشالله. اون یه بحث اینه که درون جبهه اسلام یه عده‌ای درون جبهه اسلام حرف جبهه کفر رو بزنن، علم کفر بلند کنن درون جبهه اسلام. اینو اسلام اجازه نمیده ابدا، ابدا اجازه نمیده، باش مقابله میکنن. اینی که شما میبینید امیر سلام الله علیه از نظر حساب کتاب‌های سیاسی، هر عاقلی که دوست داشت حکومت و حفظ نظام امیرالمومنین رو دوست داشت، میگفت آقا با معاویه یه چند سباهی تعامل کن، و حضرت نپذیرفت. علت همین بود، نمیخواست مشروعیت به این جریان بده. این تا اینجا که بحثش مفصله و یه جایی هم مطرح شده قابل دسترسیه. بحثی بود، بحث این بود که این جریان نفاق یا جریانی که علاقه نداره عملا اسلامی زندگی کنه، اگه تو قوه قهریه بیفته در دوران قاهریت اسلام یا انقلاب باشه، مجبور میشه سکوت کنه. لذا شما بعد از اون تظاهراتای اولیه در مورد حجاب دیگه تحرکی چندان نمیبینی. خب اونا همشون که ییهو مثلا فرض کنید دیگرگون نشدن علاقمند بشن، مثلا آی لاو حجاب مثلا فرض کنید همه سنجاق سینه‌شون بشه، که نه قبول نداشتن که، ولی فعلا فایده ای نداشت ورود کنن، چون از بعضی جای دیگه ممکن بود آسیب ببینن، بعضی منافع اجتماعیشون هم به خطر بیفته، کما اینکه در دوره صدر اسلام هم همینطوره. اما این جریان در به در دنباله که این فرصت رو به حداقل زمان ممکن برسونه، دوره حصر خودش رو از لحاظ عرض کنم خدمت شما سرمایه اجتماعی به حداقل برسه، به کنش بیفته. هم در دوره صدر اسلام فراوان داریم، هم دوره های خودمون. لذا میبینی که هر تل امکان سعی میکنه اون اولی های صدر اسلام، قرآن میفرماد یلمز و که تن میزنه، تیکه میندازه، حرف میزنه، سخن میگه، این و کاریکاتور میکشه که نقاط اصلی رو بزنه. از اون نقطه‌ای که سیلی خورده سعی میکنه انتقام بگیره. قرآن که صریح میگه، میگه اصلا این جریانی که میخواد با پیغمبر در بیفته چون شکست خورده، اول خودشو تخریب میکنه، بعد میگه که هر کسی که با پیغمبر رابطه داره یلمز المتطوعین، دور و بر پیغمبر رو میزنه، کیا دارن پول به پیغمبر میدن اونا رو بعد تخریب میکنه، کیا هستن علمن که دارن از ولایت دفاع میکنن، بعد اونا رو میزنه، سعی میکنه تخریبشون کنه، برچسب بزنه. خود قرآن داره ارازلن، تندروان، خوشمغزن. اون قدم تبلیغ میکنه که ما هم باورمون میشه. ابوذری که کان اکثر عبادت ابی ذر تفکره، کان اکثر عبادت ابی ذر تفکر، ابوذر از اون آدمایی که عبادتش تفکره، تبدیل میشه به یه بله به تمام معنا، مصداق ابلهی. برید ببینید آیون، اگر کسی به صحابه بگه مثلا بخیل، میگن طرفو بخوابونید چلاقش بزنید، بلکه اعمال قانونش کنید. اگه کسی بگه بخیل، یا مثلا بگه فلان صحابه یکم ترسو بود، میگن مجازات داره. نمونهاش فراوانه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، همین در همین حدای کوچک میگن مجازات داره، چک داره. همین آقایون نسبت به ابوذر قصه‌ای نقل کردن که مثلا هیچ شوت این کارا رو نمی‌کنه. چرا؟ یعنی که ابوذر دنبال این جریانه که این جریان به خطرناک‌تر از نفاق نیفته. خب اینها مانور قدرت داشتن، با مثلا فرض کنید شطور شیشتر میومدن میرفتن، اینا نگاه کنید، بعدم افتخار میکردن، میگفتن الله اکبر. ببین وقتی عبدالرحمن ابن عوف مرد، اصلا طلاها رو که رو هم دیگه ریختن، هر کی میگه ماشاءالله الله اکبر مجاهده، و کجا آورده اینا رو؟ ای کعب، کعب خب یهودی بود، رئیس یهودی ها بود، به نظر تو کسی که جهاد فی سبیل الله کنه، اینم کو با تبر طلاها رو تقسیم کردن، حال نداشتن حساب کتاب وزن کنن. تاریخو ببینید، بارها از من شنیدید عددشو در آوردن، چون 4 تا همسر داشت، به زن 1/8 ارث میدادن، 4 تا زن میشه 1/32، 86,000 مثقال طلا. یکی از این زنا گفت من حوصله تبر مبر ندارم، سهممو همینطوری با شرش میفروشم. 86,000 مثقال طلا فروخت، 86,000 مثقال طلا، بگو 86,000 ضرب در 4.24 صدم، اونشو ولش کن آخر شب تخفیف میده، 86,000 ضرب در 4، 86,000 6,000 تاش هم ولش کن آخر شبیه، 80,000 تا 4 تا ضرب در 32 کن، بالای چند تن طلا میشه. ابوذر گفت مال خدا، مجاهد کنز کردی، دیگه از کجا آوردی؟ اون یهودی که اول احوال گفت نه به نظر من شرعیه، ابوذر همجوری نگاه کرد، دید رو زمین یه استخون ساق پای مثلا یه شطور، بعدش گارام بیزد تو سر کعب و مجلس به هم خورد، مجلس ختم آقا با عبدالرحمن ابن عوف به هم ریخت، تندروها مجلس رو به هم ریختن و مثلا فرسون قارتگر بیت المال و مردم شلوغ کردن و ابوذر رو تبعیدش کردن. برید ببینید، بعد شروع کردن به تخریب. این خوشمغز تندرو افراطیه، دعوا سر چی بود؟ خب مگه اینا نماز نمیخوندن؟ میخوندن، اتفاقا اون موقع ها اصلا نماز شیعه و سنی شبیه هم بود. خب دقت کنید چی میگن، چون اصلا شیعه نداشتیم به این معنی که امروز داریم، اصلا جای مکتب اهل بیت بیان نشده بود به این معنی که امروز داریم. اوحدی از اولیای خدا خصوصی یواشکی، در روایت هم هست که امام حسن پشتر مروان نماز خونده، امیرالمومنین پشتر عثمان خونده و اینا، یعنی ظاهر نمازا مثل هم بود، ظاهر نمازا مثل هم بود. امیرالمومنین خواست به حکومت برسه، نفرمود که من برگردم نمازا رو اصلاح میکنم، و گرچه نماز رو اصلاح کرده ولی اینو شرط نکرد. چرا؟ چون اونی که نماز میخونه ای برای خدا میخونه، میگه حالا اینطوری بخونم یا اینطوری بخونم، ای برای خداست که فرق نمیکنه، مشکلی نیست که ها. لذا امیرالمومنین تو جمل که نماز خون ابو موسی اشعری گفت این مرد ما رو یاد نماز پیغمبر انداخت، یعنی نماز رو اصلاح کرد. البته حتی بنی هاشم تا زمان امام سجاد نماز یاد نگرفتن بخونن، اما چیو شرط کرد؟ فرمود اگه بیام پولایی که از بیت المال گرفتین و اینو از مهریه زناتونم باشه میگیرم. این سخته، چون پولو نمیدن مردم، میگن نماز هرجی تو باقای میخونیم، پولو نمیدن. خلاصه ابوذرها تخریب جدی شدن، امیرالمومنین به حکومت رسید. دعوایی که داشتن این جریان ها با هم دیگه، دعوا سر این نبود که نماز رو اینطوری بخونیم یا اینطوری بخونیم، دست بسته یا غیر دست بسته، درست کدومه. دعوا سر چی بود؟ دعوا که بیت المال رو چجوری تقسیم میکنی، به من چقدر نقش اجتماعی میدی. رضا شما نگاه میکنی از خلیفه دوم به این بعد روایات فراوان تاریخی داریم که با حدیث نمیشه که، با حدیث که حکومت نمیشه کرد. اولین اتهامی که به امیرالمومنین میزنن اینه، این به درد حکومت نمیخوره. چرا؟ چون لایش سید بهش داده رأیه، این که مسلحت اندیشی نمیکنه. هی میگه پیغمبر اونجا چی گفت، پیغمبر اونجا چی گفت. یعنی مشکل توی اینه که چقدر به دین اجازه نفوذ تو زندگی میده. این خیلی زیاد به دین راه میده، به درد حکومت نمیخوره. لازم دست و باز بذار، از آداب خلیفه دوم یاد بگیر، برای اینکه خودش از بنی عدیه و تو ساختار قدرت بنی عدی کاره ای نیست و بنی امیه اینا سرمایه دارا هستن. شامو داد دست اینا، 5000 تکه میدادن به سردار بدر، 100000 تا تو سال میدادن به ابو سفیان. چرا؟ این سردار بدر 5000 تا، اون حاج آقا ابو سفیان فرمانده قریش، بده بستون میکردن. اصلا مدل حکومتی خلیفه با بنی امیه کاملا متفاوت بقیه کارگزارانش. بقیه رو دو سه سالی بار میاره، اموالشون رو نصف میکنه، به بیت المال میریزه، توبیخ میکنه. به بنی امیه میگه لا آمر که ولا انهاک، هر کاری سلامی دونید انجام بدید. تو ساختار قدرت با هم تبانی میکنن. یزید پسر ابو سفیان، شام دستشه، شام چند تا کشور امروزه. بعد از اون میدن به معاویه. خب اون منافقین چی شدن؟ این همه آیات و قرآن همه بین رفتن. نه آقا، اینا هستن منتظرن که کی کار کرده اجتماعیمون بر میگرده، و تو مناسبات قدرت دائم با هم گره خوردن. جریان اهل رده که بیش میاد، یمنی ها با قرشی ها در تضادن. قرشی ها به حکومت رسیدن، یمنی ها سرشون به کلا مونده. اینا میگن اصلا ولشون، اصلا پیغمبری نداریم. خلیفه صداش میکنه اشعث و میگه خب، حاج آقای اشعث تشریف میارن و میگه خب آقا چی به چیه، چیکار کنیم؟ سهم میخواد، باید سهمشو بدن. یعنی اشعثی که زمان حکومت امیرالمومنین یه صد درمیون یه چیزی میگه، همینجوری بیخودی 25 سال ساکت نیست که. خلیفه میگه آبجیمو میدم بهت، ریاست کنده و ربی هم با شما. میگه هر وقت پیغمبر شما رو میدید گریه میکرد به خلت شما، ای خلیل خدا یادم داره میاد. الله اکبر از این فضائه. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، یار غار بالاخره خدا بالاخره روزیتون کرده، ما کم بودیم محضر پیغمبر. را میفته، آبجی خلیفه رو میگیره و رئیس کنده و ربیعه میشه، ساکت میشه تا دوباره کی کم میشه این میزان تأثیر گذاریمون تا دوباره حرف بزنیم. این مسئله دقیقا امروز جامعه ما هم هست. حالا اون قبلش رو رها کنیم، خود از امروز بگم، چون قول دادم امشب کم حرف بزنم. امروز هم شما وقتی تو جامعتون نگاه میکنید میبینید گاهی روشنگری نیشه، ولی خواصی که باید بیان شروع کنن به حرف زدن، خواص آقا خیلی مهمن. اگر کسی سرکی تو تاریخ بکشه میبینید برای فرعون خواص مهم بودن، تأثیر گذارن، مناسبات قدرت مهمه. اینی که امیرالمومنین تو بعضی سخنرانیاش سخنرانی میکنه دیگه، بهتر از امیرالمومنین که نداریم که. امیرالبیان، امیرالتوحید، سخنرانی که تمام میشه بفرمایید حسن جان تو صحبت کن. خب این نیازه؟ بله. برای اینکه حسن ابن علی سبت پیغمبره، یه شخصیت جداست. سخنرانیش تمام میشه، حضرت به ابن عباس میگه تو سخنرانی کن به ما نماینده قریش. تمام میشه مالک به ما نماینده یمنیان، یه سخنرانی کن. برای اینکه مردم بپذیرن. هر وقت تو مناسبات قدرت خواص نیان الحاق کنن سیلی میخوره جامعه اسلامی، پرده دری اتفاق میفته. ما یه حکومت قدیم داشتیم که حکومت امیرالمومنین نسبت به این پرده دری برید ببینید چقدر تند برخورد کرده. ابو موسی اشعری رو میخواست عزل کنه، مالک اشتر اصرار میکنه آقا این خیلی جای مهمی داره توی یمنی ها، و یمنی ها عمده شهروندان کوفن و خب عمده سربازای امیرالمومنین هست، عزلش نکن. لذا حضرت صبر میکنه. ابو موسی هم که چون فرمانده حاکم کوفه است از طرف امیرالمومنین ابقا شده، دیگه زایست، دیگه جمل شرکت میکنه. سلیمان سرعت خوزایی تو جمل شرکت تو تسبیح گیر کرده، برم یا نرم، ناموس پیغمبر رو، داماد پیغمبر سلیمان شیعه مونده چگار کنه، ولی ابو موسی میره. چرا؟ ابو موسی رئیس حکومت از طرف دولت، تا رئیس حکومت میاد اما یه کارایی میکنه تو جمل. امیرالمومنین عزلش میکنه، علیهش سخنرانی میکنه، ولی رئیس یمنیاست. پشت سر هم روشنگری میکنه، ولی روز بزنگا که قرار حکمیت رخ بده میبینی همون آدم از تبد مردم رأی میاره، همون ابو موسی اشعریه. چرا؟ چون تو مناسبات قدرت یمنی ها نگاه میکنن که بعد روی کجا سرمایه گذاری کنن، کجا؟ در درگیری که با قریش دارن کی میاد از حقمون دفاع کنه؟ علی ابن ابی طالب که اهل قبیله بازی نیست، این فراکسیون فراکسیون باش فرق نمی کنه. این اتفاق تو جامعه ما داره میفته. وای به حال ما که خواستمون یا غیرت ندارن یا خوابن. عده معدودی هم هستن، اون یه عده معدود رو استثنا میکنم که توهین نکنه. وقتی توی جامعه ای ولو یه مقام تشریفاتی باشه که این مقام بشه رئیس حکومت اسلامی، فرض کنید تشریفاتی، اصلا کجا سابقه داره که اونقدر غیرت ها کم بشه، قدا کوتاه بشه که تمام تیرا به سمت او بره؟ و آقایون مشغول مناسبات قدرتن، حساب کتاب دارن میکنن میارزه یا نمیارزه. این فراکسیون 150 تا 380 تا هزار لالن، و اونی که در به در دنبال این بوده که این یقش رو باز کنه، خسته شده از این که توی دوره قهریه اسلام گیر کرده، میخواد آزاد بشه، لذا تمام قوت رو میده که اون نقطه رو بزنه و میزنن. راجب دمپایی رو فرشی هم حرف بزنه باش مخالفت میکنن، چون هدف در مخالفت، نه هدف در اون موضوع. کسی که خودش بلد نیست به یه زبان خارجی حرف بزنه راجب فضائل زبان خارجی حرف میزنه، بقیه هم ساکتن، بقیه هم ساکتن. موضوع زدن اون فرده، چون موضوعیت داره، چون اگه اون فردو بزنی دستمون باز میشه، جامعه هم خوابه الحمدلله، توجه نمی کنه، توجه نمی کنه. اون موقعی که مردم ساکت شدن، خوارج نسبت به امیرالمومنین تقدیم. من نمیخوام معاذ الله تشبیه کنم یکی رو به خوارج و فلانا، از جهت عبرتش عرض میکنه. آدم هایی با یکم مخالفه هر نسبتی نمیده. اون موقعی که خوارج پرده‌دری میکنن سر کوچه ها توی کوفه و افکار عمومی مقابله نمیکنه، کار رو به جایی میرسونن که کار به قوه نظامی میرسه، قوه نظامی رو فشل میکنن، بعد امنیت از بین میره، بعد نوامیس شیعه رو دست به دست میکنن تو شهر رو برید ببینید، بعد امیرالمومنین به شهادت میرسه. هیچ جا تو دنیا اجازه نمیدن به اون نقطه ای که ولو برای تشریفات مقدس نگهش داشتن هر کسی بزنتش، اونم تو موضوعاتی که اصلا معلوم نیست، بلافاصله عکس العمل نشون میدن. بعد به جای اینکه مردم برن مقابل بایستن، ضربه گیر بشن، همه مسئولین میان پشت وای میستن، حرف نمیزنن. جامعه بیخیاله، جامعه بیخیال باید منتظر سیدی باشه رفقا. 70 تا بیشتر نیستن تو کربلا وقتی علی ابن قرزه فحش میده به سید الشهدا، بلا فاصله مسلم نموسجه دشنام میده و میگه خدا دهنتو بشکنه، شمشیر میکشه میده سمتش. اجازه 70 تا این شما 3000 تا تا وقتی زنده ایم اجازه نمیدیم به حسین ابن علی هر چیزی بگید. اجازه نمیده. جامعه ای که نسبت به مقدساتش، اونم مهمترین مقدسش که حفظشه، که حفظ ولیه، بی توجه بشه، منتظر سیلی خوردن باید باشه. تو اون جامعه امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود که انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن. آی مردم، این علی مدت بدنش با شما همسایه بود. توجه کردی؟ علی با شما همسایه نبود. انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن. علی مدت بدنش با شما همسایه بود. بعدن میفهمید. مرگ بر علی ابن ابی طالب فرمود از زندگی با شما بهتره، لذیذتره، به رضوان الهی میرسن، ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ خواص اگه ساکتن ما باید چی کار کنیم؟ ما اگه تو کوفه بودیم باید چی کار میکردیم اگر سلیمان سردها قایم میشدن؟ ابراز انزجار اثر داره تو جامعه. چرا ما مردیم؟ تو موضوعاتی تو جامعه ما مباحثی مطرح شده که اینها خیلی دردآوره. تمام اون کسایی که چادره رو زوری، منظورم از چادره خانوم ها نیستن، کسانی هستن که به مصلحتی یه وقتی تن دادن به احکام اسلام، حالا فرتلگی رو بردن، هر نقطه‌ای که نقطه محوری نفوذ دین تو جامعه است جلوشو سد میکنه، محکم بیرو در بایستین. جامعه این نیست که یه روزنامه دو روزنامه حرف بزنه، همه باید حرف بزنه. توقع این بود تو جامعه ما بعد از پشت سر هم، پرده دری های پشت سر هم، اتفاقی بیفته که حداقل بترسن این کارو نکنن. مطمئن باشید در حال آزمایش ما هستن. یه خط قرمزای مطرح شد تو جامعه ما، خیلی از ارکان قدرت تو نظام الارم اشتباه دادن، ساکت باش ساکت باش رو انداختن. گزارش صریح خونده شد که خطوط قرمز حفظ شده، بعد بیان شد نشده. باید بلوا می شد تو کشور. کی دروغ گفته این وسط؟ اویی که گفته رد شده که از بزرگانه، یا اویی که گفت رد نشده؟ چرا جامعه نسبت به این موضوع ساکته؟ این یه مسئله ساده نیست به یکی بگذره تو حلقه نمیدونم راکتور سیمان بریزن فقط. این یه حمله رو به جلو بود، ساکت بودیم. اونایی که دنبال مناسبات بودن و حساب کتاب میکردن اونا یه جور ساکت بودن، جامعه هم زد تو بیخیالی. ممکنه شما بگی آقا من بیخیال نبودم، ولی به چند نفر یه پیغام دادم. واقعا هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. قدم بعدی اتفاق میفته، قدم بعدی زدن خود شخصه. لذا شما میبینید تعمد در مخالفت باشه، ولی هر چی میخواد بگه، مهم نیست چی میگه، مهم اینه که باش مخالفت بشه. میته باش مخالفت کرد. میشه باش مخالفت کرد، مخالفت هم کرد. بعد نگاه میکنم ما چه عکس‌العمل نشون دادیم، پررنگ‌تر هم میشه. کسی که 6 سال 7 سال پیش اگر مردم تقوا نداشتن همون روز زندهش نمیگذاشتن، تبدیل به حضرت شد. ما کجاییم؟ ما هنوز هر جامعه وایستدیم حساب کتاب میکنیم. بعد برات به من میگفت که خب اینطوری وقتی اسمت معلوم بشه کدوم وری هستی، فلانجا دعوتت نمی کنن. بعد در مناسبات فلانجا، بعد ریاست فلانجا، همینه. دائما حساب کتاب کنیم میارزه یا نمیارزه. یه مش کاسب شدیم، معاذ الله تاجر شدیم، تجارت کردیم. اونی که در صلواتی مرحمت کنید. اونی که در سیره معصومین میبینیم، وقت هم گذشت دیگه، دو سه تا فضیلت بگم تمام کنم. دقیقا خلاف اینه. اونجایی که اسم امیرالمومنین اگر کسی می آورد بی حیثیت و بی آبرو می شد، قبر مبارکش مخفی بود، اونقدر تخریبش کرده بودن که سه تا فحش در شام اگر به گوش کسی می رسید یاد امیرالمومنین می افتاد. شنیدی چی عرض کردم؟ سه تا فحش بود که در شام اگر به زبان کسی می اومد یاد علی بن ابی طالب می افتاد. از کثرت تبلیغ امام باقر به جایی رسیده بود که بدون اینکه نیاز باشه روایت بگه حکم خدا رو میگفت. میگفت پیغمبر اینطور فرموده، خداوند اینطور فرموده، مستقیم میپذیرفتن خیلی ها. یعنی امام باقر نیاز نبود سلسله سند بگه مثل فقها. اونجا وقتی فرصت گیر می آورد میفرمودن در مسئله قضاوت، در مسئله ذبح شرعی میفرمود که امیرالمومنین اینطوری فرموده. یعنی استناد امیرالمومنین میکرد، جایگاهش رو تخریب میکرد. زین العابدین صلوات الله علیه که امام صادق یه روزی اومدن محضر حضرت، گفتن آقا شما بسیار ویژه‌ای. فرمود هیهات هیهات. گفتن شما مثل علی ابن ابی طالب. فرمود هیهات، به علی ابن ابی طالب کسی نمیرسه. گفتن شما چی؟ گفت نه. گفتن کی شبیهه؟ فرمود اشبه الناس به امیر المؤمنین علی ابن الحسین بود. امام سجاد صلوات الله علیه که طولانی میشه بحث اگه بخوایم بگیم چه شد که شیعه و سنی و معتزله و ناسبی و عثمانی و خارجی و عباسی و اموی طرفداری ازش میکردن. یعنی شخصیتش جهان شمول شد. در بین ائمه ما حتی امیرالمومنین این جایگاهو نداره در اهل سنت، در جهان اسلام مقبول همه فرق شد حضرت سجاد. وقتی میگفتن آقا شما این عبادتت حیرت انگیزه، میفرمون هیهات امیرالمومنین رو ندیدید. یعنی در اوج اون لحظه‌ای که حضرت میتونست خودشو معرفی کنه، میفهمون علی رو ندیدید، همون علی که قبرش الان مخفیه. یعنی خودشون خرج میکردن برای اینکه اون حقیقت دقیقاً خلاف اون چیزی که تو جامعه ما اتفاق میفته. یعنی تو همه جوامع اتفاق میفته، تو مناسبات قدرت. یا حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه، به قول مرحوم غربی اصفهانی سر ابیه وهو سر الباری، ملیک و عرش عالم الاسراری. میگن الولد و سر و ابیه، یعنی بچه خلاصه باباشه، چکیده باباشه، اساره باباشه. میگه سر و ابیه، عباس ابن علی، سر و ابیه وحو باباش، سر الباری. رفتار امیرالمومنین بود. امیرالمومنین در زمان پیغمبری به شهادت میرسید، مردم نمیفهمیدن علی ابن ابی طالب همین مردیه که پهلوان میدان ادبه، سخنرانی میکنه مبهوت میشن مردم، حرف نداره، هیچی نمیگه زمان پیغمبر، نه مشورتی، نه حرفی، نه سخنی، نه مخالفتی، هیچ. بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی به حکومت میرسن، نهج البلاغه عشر اعشار حرفاش. قمر بنی هاشم فرصت نکرد بعد از معصومین زندگی کنه، لذا حرفی نمونده از حضرت، سخنرانی نیست. نگاه کنید، تنها سخنرانی که از حضرت مضبوط رسیده اون شب عاشوراست که حضرت همون اتخذ اللیل جملا، شب رو مرکب کنید بزنید برید. اینجا اولین کسی که بلند شد عباس ابن علی بود، فرمود خدا نکنه و بعد شما زنده باشه. کسی که اوصاف امیرالمومنین نسبت پیغمبر رو حائز شده، وارث من حاز مواریث الرسل ابی العقول و النفوس و المثل، وارث کی شد؟ وارث انبیا شد. کاشف الکرب عن وجه پسر پیغمبر شد، باباش کاشف الکرب عن وجه رسول الله بود. هر کی جا حضرت عباس بود خیلی ادعا میتونست بکنه، کمون که کردن، هفته پیش عرض کردن، بسیاری از امامزاده ها که انگشت حضرت عباس نبودن ادعای امامت کردن. قمر بنی هاشم امامزاده ای بود که ستون هدایت و امام معصوم روش حساب میکرد. کجا شما دیدید فلش به سمت خودش بره؟ وقتی شب ولادت این بزرگواران میشینیم دوره هم، اولین درسش اینه که اونا همه چیشون رو خرج مسیر کردن، همه چیو. قمر بنی هاشم همین کار رو کرد. و همینطور سید الشهدا صلوات الله علیه. من دعام خودم وقتی وارد مجلس شما شدم که میخوام کم کم ختمش کنم این بود که امشب رشحه ای از ولایت مداری اهل بیت نصیب ما بشه، رشحه ای. جملات آخر سید الشهدا صلوات الله علیه، آقا وقت گذشت و بندم روده درازم، تا بخوام بحثم رو جمع کنم همیشه طول میکشه. یکی از رفقای ما میگفت شیخ تو وقتی خواستی منبر بیای از دم خونتون شروع کن، یه 40-45 دقیقه هم واسه ما برد. چون قول دادم که زود تموم کنم، بحثو جمع میکنم ولو قیتی شد. امید دارم خودم باور کنم این حرفایی که زدم، یه قدم بیام جلو. نگاه کنید سید الشهدا صلوات الله علیه، آخرین جملاتی که در این دنیا گفته و بعد شهید شده. ولایت مداری نسبت به خدا ببینید چجوریه، یعنی اصلا برای خودش هیچی قائل نیست، دو تا چهار تا نمیکنه، چرت که نمیندازه. این آخرین کلمات حضرت، انشالله روزیتون بشه یکی دو روز دیگه، روز سوم شعبان که دعاهای وارده، این در مفاتی اومده که این دعا رو بخونید به عنوان دعای مستحب. این آخرین کلمات پسر پیغمبر روی کره خاکیه، بعد پرکشیده. هر کسی بود جای سید الشهدا صلوات الله علیه، اینجا که میخواست از دنیا بره با اون هنرنمایی که در راه خدا کرده، اون تابلو عبودیتی که راه انداخته، اینجا میگفت خدایا خب دیگه ما منتظریم، خدا ایشالله روزی ما کنه. اینا همش ضعف توحید رفقا. ای کاش یه آدم حسابی این جمله رو میگفت. من نمیگفتم، جسارت محضر شما اهل علم نمیکنه. اینی که من میشینم چرت که میندازم این حرفو بزنم، برام خوبه یا برام بده، بعدش چی میشه، چند میشه، کی به هم چی میگه، تشکر میکنن، سیلی میزنن، ضعف توحیده. عدم عمل به وظیفه ضعف توحیده، این بت پرستیه، نفس پرستیه. ابا عبدالله حسین رست، خدا روزی ما کنه، برکت این جملات که دو تا شو میخوام بخونم به ما روزی کنه. آخرین کلماتش در این دنیا اینطوریه، نمیخوام روزه بخونم. اینجایی که این کلماتو نوشتن به مقاتل که رجوع کنی، تو مفاتیح هم هست تو بحثای سوم شعبان، به مقاتل که رجوع کنی میگه حضرت چنان خون ازش رفته که دیگه توان نشستن نداره، خواست بنشینه به صورت زمین افتاد، نمیخوام روزه بخونم. صورت مبارکش روی خاکه، هر چی داشته داده، داراییشو داده، ناموسشو برای اسلام آورده فدا کرده. اینجا فرموده اللهم انت متعال المکان، عباراتش حیرت آوره، عظیم الجبروت. من دو تاشو بخونم. قریب الرحمه، تو اون شرایط هر کسی باشه همین میگه پچی شد کمک. آقا میفرماد قریب الرحمه، من تو رحمتت بودم، منو انتخاب کردی. خدا رحمت کنه شهدای مدافع حرم و اونهایی که الان این توفیقو دارن، خوش به حالشون، نوکری میکنن با هر مراتبی که اونجا چه پشت سر اونها کمک میکنن، و خوش به سعادتشون. ما رو انشاءالله از مدافعان قرار بده، جانبازی کنیم. حقیقتا لطفم کردی به من، این که سید نساء ثانیه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمود خدای ناقابل بپذیر، لطف کردی که اجازه دادی ما بیاییم، خدا به ما نیاز نداشت. میفرماد که صادق الوعدی، صادق الوعد. هر کسی اونجا نگاه میکرد نگاه توحیدی نداشت، آقا عبدالله نگاه میکرد اون صادق الوعد چیه؟ تو قتلگاه افتادی، خیمه ها در خطرن، میگه صادق الوعد. حساب کتابش جوری دیگه است، محاسباتش رو جای دیگه کرده، با ملاکای دیگه ایه. حسن البلا، چقدر خوب آزمایش میکنی. ما گاهی یه مشکل کوچیک تو دامنمون بیفته، یه مثل من که ضعیفم با صد جا درگیر میشم، قهر میکنم. فرمود حسن البلا قریب اذا دعیت، نزدیکی وقتی دعا میکنم. من ناامید نشدم. قابل التوبت لمن تاب الیک، هیچ اصلا شما ببینید یه ذره طلبکاری هست، توبه میکنم، میپذیری. ادعو که محتاجا و ارغب الیک فقیرا، با نهایت فقرم به تو رو کردم، دیگه چیزی ندارم، هرچی داشتم دادم، دیگه چیزی ندارم. و ابکی الیک مکروبا، دیگه بیش از این در طاقتم نبود، وسعم نبود بیش از این. و استعین بک ضعیفا، فقط از تو یاری میخوام. اتوکل علیک کافیا، بعدم یه جمله فرمود اللهم احکم بیننا و بین قومنا فانهم غرونا و خدعونا و خذلونا، اینا هم بی‌انصافی کردن. خدای تا میخوان شما رو به فیض برسونن، از این توحید، هیکل توحید رب العالمین رشحاتی نصیب ما بفرما. خون ولایت مداری، شجاعت، دفاع از حق بدون ملاحظه کردن، بدون تاجربازی نصیب ما هم بفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما را مضطر غیبت حضرتش قرار بده. خدایا باور این که تا حضرت حجت سلام الله علیه تشریف نیارن ما مشکلاتمون حل نمیشه را در ما ایجاد بفرما. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. دشمنان داخلی و خارجی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان تا شما رو به فیض برسونن، برای فرج حضرت حجت صلوات الله علیه و فتح و فتوح اسلام در اقصانقاط عالم صدا صلوات مرحمت.